السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. و اهل بيته الاتيمين الانجبين سيما بقية الله في العالمين بهم نتبر الله ومن اعدائهم نتبر الى الله. سفارش تقوى در خطبه اول را با شرح کوتاهی از 153 خطبه نهج البلاغه علوی علیه السلام اکتفا کنیم. وجود مبارک امیر مؤمنان علیه السلام در این خطبه نورانی هم خودش را و هم همه مردم را به این امور وصیت کرده است و از خطرات آن برحذر داشت. فرمود احذرکم و نفسی، دنیا دوستی منشأ هر خطا و معصیت است. فرمود اینجا لغزشگاه است، این منزل و این مزله منشأ پیدایش بسیاری از خطرهاست. مردم دو دستند، عده‌ای بدون اینکه راه را بلد باشند و از راه نما کمک بگیرند مرتب مشغول کجراه رفتنند. و هوه پی مهلت مع الغافلین یغدو مع المذنبین بلا سبیل قاصد بلا امام غائب. نه در راه است نه از یک راه نما کمک میگیرد. چنین انسانی بالاخره در اواخر عمر هنگام مرگ بیدار میشود. وقتی خداوند پرده را از جلوی چشمان او برداشت و کشف لهم جزاء معصیتهم و استخرجهم من جلاویب غفلتهم، این پرده ها را کنار زد و نتیجه تلخ معصیت را به اینها نشون داد. استقبلوا مدبرن و استبدروا مقبلا، چیزی را که رها کرده بودند و به گمان اینها به اینها پشت کرده بود و هرگز به اینها رو نمی کرد، یعنی جریان عذاب قبر و قیامت و مانند آن، الان دیدن با او روبرو است. مال و اولاد و مقامی که به اونها رو کرده بود و فکر نمی کردن یک وقتی از اونها رو بر می گرداند، دیدن پشت کرد و رو برگردوند. اینها به دو حالت تلخ مواجه شدند. یکی روبرو شدن به چیزی که فکر نمی‌کردن به دیدار او می‌روند چون عذاب است، و یکی پشت کردن از چیزی که فکر نمی‌کردن اونها او را رها می‌کنند و اون نعمت دنیا است. فرمود در این حالت اینا ذخیره‌ای ندارن و لم ینتفع او به ما قزو من بطرهن، اون بهره هایی که تاکنون بردن چیزی الان برای هم نمونده، چون اونی که میماند زاد راه است تقواست که تزبد و فعل خیر زاد تقوا، وگرنه بهره های مادی پشت سر گذاشتن است. شاید قبلا به عرضتون رسید که متحرک دو جوره. یه وقت انسان هر حرکتی را که انجام میدهد پشت سر میگذارد، یک وقت هر حرکتی که میکند زیر پا میگذارد نه پشت سر. این دو وجود مبارک است امیر سلام الله در این خطبه این دو حرکت را به خوبی تشریح کرد. فرمود یه عده هر چه بهره بردن مثل یک اتومبیل تندروی بیراه روی که به سرعت میرود، اما تمام این حرکت‌های او هدر است و مقصد نمی‌رسد. یه وقت است یه کسی در تمام مدت عمر در تلاش و کوشش است، حرکت میکند و نتایج حرکت های چندین ساله او نقد است، زیر پا گذاشت، پشت سر نگذاشت. درخت که مثلا 30 سال حرکت میکند، تمام حرکت های 30 ساله او نقده، زیر پای اوست، یعنی ریشه اوست، پایه اوست، روی این پایه ایستاده است، ساقه دارد، شاخه دارد، برگ دارد، میوه دارد، نتیجه حرکت 30 ساله او در دست اوست. و طرزی هم ذات اقدس اله میوه های درخت را تنظیم میکند که سر این میوه که شادابترین و لطیفترین و ظریفترین بخش میوه است رو به باغبان است، اون ته میوه به درخت چسبیده است. تمام درخت ها این طوره. اینها از طرف ذات اقدس اله که باسط الیدین بالعطیه است، تمام این درخت ها این شاخه ها با دو دستی میوه را تقدیم باغبان میکنند و شیرین ترین قسمت میوه که سر میوه است با اون قسمت است، بخشی هم به درخت چسبیده است. همه اینها آمادن. یک جوان ممکن است تا وقتی که جوان است یا حالا به 40 سالگی رسیده، این مرتب میدود، عمر را به دویدن و بازی کردن میگذراند. این مثل اتومبیل تندرویست که تمام حرکت را پشت سر گذاشت، چیزی در دست او نیست. ولی یک جوان حالا یا حوزویست یا دانشگاهیست یا در رشته‌های دیگر تلاش و کوشش میکند، مشغول تحصیل علم است، عمل صالح است، کار خیر میکند، فکر خوبی دارد، این مثل یه درخت 30 ساله است که تمام حرکت‌های او زیر پای اوست، پایه او چیزی را هدر ندار. وجود بارگه هستمی در این خطبه 153 فرمود یه عده مرتب می دوند، اما کجا می روند؟ بعد چه می شود؟ معلوم نیست. حتی ازا کشف انجزاء معصیت هم و سخرج هم انجلا و بی به غفلت هم و استد بر و مقبلن و استقبل و مدبران. چون انسان در حال مرد تقریبا جای خود را میبیند که به کجا میرود. بخش دیگر که مردان الهی هم به رهبری انبیا حرکت کردن، اون را هم در همین خطبه 153 بازگو بکند. پس ما دو جور حرکت داریم، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در میدان بازی، چه در میدان تحصیل. یه وقت کسی المپیادی فکر میکنند این شجره طوبا خواهد شد، یه وقت کسی مرتب مشغول بازی. بازی را گفتن برای آن است که انسان یه قدرتی پیدا کند، بعد بفهمد که به مملکت چیجور خدمت بکند. برای علم است و عمل صالح، بازی که هدف نیست. حرکت هم همینطور. بنابراین فرمود من هم خودم را از این خطر دور می دارم، هم شما را. و حذرکم و نفسی ان هذه المذله او المنزله. این کسی را رها نمی کنم. حالا بازی فرق می کنم. انواع و اقسام بازی است. هر کسی هر چه که انسان را از یاد خدا غافل می کند او دنیا است. حالا هر چه باشد. فرمود حالا که این است، بعضی مثل اتومبیل حرکت می کنند، بعضی مثل شجره طوبا حرکت می کنند. فلینتفع امرؤ بنفسه فانما البصیر من سمع فتفکر و نظر فابصر و انتفع بالعبر. فرمود بینا کسی که اهل بصیرت است، کسی است که گوش به حرف انبیا و اولیا بدهد و فکر کند و بعد از فکر بپذیرد و اهل نظر باشد، نظریه پردازی کند تا اهل بصر بشود. سالیانی طول میکشد انسان بشه حکیم، متکلم، فقیه، مفسر، بشه اهل نظر. تازه این دالان ورودی کماله، به اهل نظر میگوین بکوش تا اهل بصر بشوی، اون چرا که مینگری ببینی. فرق عرفان و اخلاق اینه. اخلاق اینه که آدم زحمت میکشه، سعی میکنه تا آدم خوبی بشه، عادل بشه، با تقوا بشه، عالم بشه، فاضل بشه، متواضع بشه، مجاهد بشه، همین فضائلی که هست. اما عارف آن است زحمت بکشه تا ببینه، بهش رو ببینه، جهنم رو ببینه، خدا رو ببینه با چشم جان. عرفان کجا؟ اخلاق کجا؟ یکی دون حکمت است، یکی فوق حکمت، یکی صاحب دل است، یکی صاحب نظر. فرمود بکوشید که آدم خوبی باشی که جهنم نری، این از دقله. اما اینجا این نیست که فقط بگوی من جهنم نمیروم، هنره. خود هنر دان دیدن آتش عیان، نه گپ دل علی نار دخان. اونا که به مقصدهای برتر رسیدن میگن آدم نسوختن که هنر نیست. وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه میفرماید اگر کسی با این همه ای رحمت الهی به جهنم برود، جای تعجبه. خدایی که یک گناه را یک کیفر میدهد، جزا و سیئت سیئت و مثلا، اما یک ثواب را، یک اطاعت را بهتر از او پاداش میدهد، ده برابر پاداش میدهد و گاهی درجات برتر عطا میکند، یکی پیش ده تا. گذشته از این برخی از گناهان بی توبه را هم میآورد، گذشته از این دعاهای دیگران را درباره انسان مستجاب میکند. با این سعی رحمت اگر کسی به جهنم برود، جای تعجبه. این بزرگان میگوین هنر این نیست که نسوزه آدم، هنر اینه که اینی که ذات اقدس اعلام را ترغیب کرده، فرمود کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، همینجا که هستی جهنم ببینی، بهشت ببینی، قیامت ببینی، صحنه تطاویر کتب ببینی، موقف را ببینی، سراس را ببینی، حساب را ببینی، حشر و نشر ببینی. این هنر ما رو به اینجا دعوت کرد. این میشه عرفان که فوق فلسفه است. اون میشه اخلاق که دون فلسفه است. اخلاق یه علم استدلالی است، موضوع داره، محمول داره، مبادی داره، مسائل داره. بسیاری از خطوط کلی علم اخلاق را اونی که غزالی نوشته، مرحوم فیض نوشته، اینا وامدار حکمت هم. یعنی در حکمت باید خطوط کلی اینها فراهم بشه، بعد به عالم اخلاق بدن، بگن دربارش بحث بکن. اما عرفان فوق حکمت است. حکیم دسترسی به اون نداره. وجود باره که از تمیر فرمود اهل نظر باشی تا اهل بصر بشوی. این اهل نظر باشی همونطوری که برای مشورم دستند یا سایر و بزرگان ما معنا کردن این حدیث شریف مقبوله عمر ابن حنظل را که نظر فی حلال نا و حرام نا، یعنی اهل نظر باشه، نظریه پرداز باشه. وگرنه نگاه بصری که تحدیق الباصره نحو المرئی که مراد نیست. فرمود اگر اهل نظر شدید میبینید اول یه قدی کمرنگ، بعد پررنگ. کمرنگش همان است که در اوصاف متقیان آمده است که فرمود هم ول جنه که من قدر آها و هم فی ها منعمون، هم ول نار که من قدر آها و هم فی ها معذبون. مردان با تقوا گویا بهشت میبینن. این مقام کنه است، این پشت پرده است. گویا جهنم را میبینن، این مقام کنه است که استراحاً میگن مقام احسان. یه قدری که پرده کنار رفت دیگه مقام انده و انده میرسد، نه که انده. بر تقدیر فرمود من تفع بالعبر، از عبرتها بهره میگیرد. هر کسی به حال خودش باشه، عمر و هدر ندهد به اون چه که به لسان نبی امی علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام دست بهره برداری کند. اون را فرمود حالا که اینه، ضعف اخرک وحدت کبرک وذکر قبرک فان علیه ممرک. این افتخار بیجا و باطل، من اعلمم، من اعدلم، من افقهم، این بازی ها رو بذاره کنار. اگر نعمت خدا به ما داد، خب بالاخره شاکر باش. این حرفا چی میدونی؟ این بازی رو بذار کنم، من این چنینم، خب بالاخره او داد دیگه. تو چرا غاصبانه سخن میگویی؟ ما بکن من نعبتن به من الله، اونی که مال خودته بگو، بگو من متکبرم. این افتخارات بیجه رو بذار کنم، ضعف فخرکه، اون کبر و منیت را هم بذار زیر پا. قبرت یادت باشه، مگر نمیخوا عبور بکنی؟ بالاخره کسی که دستت نمیگیره که. از جد فرمود من خودم به شما همه رو از این مزله و منزله تحذیر میکنم. این جریان قبر یه امر یقینیه. جای خطرناکی هم هست، هیچ کس هم نیست که دست یاد هم بگیره. هم به یاد این باش که این علیهم ممرکه، باید از اینجا عبور بکنی. این که آرامگاه نیست که، اینجا ممر است، دارالقرار جای دیگر است. بعد از اون صحنه ساحره و قیامت کبراست، بعد ان شاء الله بهشت ابد. فرمود این سه چهار تا کار رو بکن میشه تقوا. ما همه راحتم. اگر ماها که در این کسوتیم به این خطبه عمل بکنیم، رقم ما در ایران کم نیست، مردم اهل بهشت خواهند شد. مردم فقط از ما سخنرانی ماه رمضان و سخنرانی حرفه‌ای محرم میبینن. چی اینها رو به یاد قیامت بیندازه؟ یه آهنگی باید باشه که در زیر گوش مردم آشنا باشه، که مردم وقتی اون آهنگ رو میشنون میگن این آدرس منزل ماست، این صدای اعضای منزل ماست، این صدا آشناست. چرا حرف واعظ متعظ مردم گوش میدن؟ چون میدونن، میفهمن این صدا صدای آشناست. اگر یک کودکی در یه میدان بازی ده ها نفر او را دعوت بکنن، ولی وقتی مادرش که دعوت میکنه، این کاملا متوجه میشه، میگه این صدا صدا آشناست، بر میگرده به داخل. پدرش که او را دعوت میکنه، ببین این صدا صدا آشناست، او را به منزل دعوت میکنه. وجود مبارک پیغمبر علیه و آله الله متعد و سلام فرمود صلی الله علیه و سلم، فرمود انا و علیون ابا و هذه الامه، ما پدر این مردمی. خب علما هم که وارثان انبیا هستن، جانشین انبیا و ائمه علیهم السلام، اینا هم باید پدر مردم باشن. مردم هم بالاخره اولاد اینها هستن. اگر صدای مبلغ از جانش که تدهیر شده باشه برخیزه، این مردم بفهمن این صدا صدای آشناست. اینا رو داره به وطنشون دعوت میکنه، به خانهشون میبره، چون ما از اونجا آمدیم بالاخره دیگه. از رحمت آمدند و رحمت زبن باز من رحمتن بدا و الى ما بدای او. چرا حرف دیگران در ما اثر میکنه؟ ما میفهمیم که بالاخره ما بشریم، میبینیم این صدا آشناست، این ما رو به جای خوب میبره. بلو این آقا رو نشناسیم؟ یک کودک میدان بازی حرف مادر رو میشنود، میبین این صدا آشناست، حرف پدر رو میشناسه، این آشناست، دست از بازی میکشه، به دنبال اینا میره، به مقصدم میرسه. اما بیگانه وقتی او رو بخواد فریب بده که نمیاد، که این صدا از خانه صیاد می آید برون، بعضی از سفیرها و صداها اینه. خب اگر ما واقعا این چنین باشیم، این نماز جمعه ها که برای خود ائمه جمعه، برای خطبا، برای همه دستور تقواست، اگر این همه روحانیون که تو ایران هستن صداشون آشنا باشد برای گوش مردم، باز مردم بیراه میرن. فرمود این مذلت و منزلت جای بدی است، من خودم را و شما را تحذیر می کنم. اگر ما واقعا صدای من آشنا باشد، صدای آشنا با خوندن نیست، با تمطراق فصیحانه و بلیغ اینا نیست، صدای آشنا آشناست. این کودک می فهمد این صدای مادرشه، این صدای پدرشه، بدون بارش را. فرمودن اینکه دعوت کنید به غیر امثلتون این. فرمود دیده اینه. اونگاه در زیر فرمود فأفق ایها الصائم، فرمود ای مست به هوش بیا. بعضی مست مقامن، بعضی مست مالن، بعضی مست سیاستن. فرمود فأفق دیگه، حالا جنون بسه دیگه، افاقه حاصل کنید. رفع الغلبو علی المجنون حتی یفیق، در این سخن نورانی فرمود فأفق فواصل بخشی از این خطبه 153 انشاءالله برای نوبت بعد. امیدواریم ذات اقدس اله به برکت خاندان اسمت دارد اون توفیق را به همه ما مرخمس بکنند که ما سخنان آشنایانمون را یعنی انبیا و اولیا را به خوبی بشنویم و اطاعت کنیم. پروردگار را امر فرج ولیت را تسلیم فرمون. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگ و بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرمان. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه ولیت حفظ بفرمان. مشکلات معیشت و تورم و اقتصاد و ازدواج جوانها را در سایه ولیت برطرف بفرمان. ارواح مؤمنان عالم احیا و اموات، ذوی حقوق، پدران و مادران ما، معلمان ما، امام راهی، شهدا، شهدای انقلاب و جنگ، شهدایی که سالگرد اونهاست یعنی شهید نواب صفوی و همرزمانش، همه را با اولیایت محشور بفرمان. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. پایان امور همه را به خیر ختم بفرما. مرضای مسلمین بالاخص منظورین شفای عاجل مرحمت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمه، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وعلى أهل بيته الأتيبين الأنجلين سيما بغية الله في العالمين بهم نتبلى من أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل وسلم على أهل بيت العصمة والطهارة علي بن أبي طالب سيد الأوصياء وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيد شباب الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الغائب المنتظر وجزك على عبادك ومرارك في بلادك. بهترین توشه آخرت که تقواست، از سخنان نورانی امام هشتم که این ایام مصادف با سالگرد اون ذات مقدس است استفاده کنیم. در قرآن کریم آمده است که مردان الهی در عین اشتغال به شؤون دنیا از یاد خدا و نام خدا غافل نیستند. رجال لا تلهیهم تجارت لا بیعن عن ذکر الله. از این کریمه استفاده می شود که اگر کسی در اثر اشتغال به بیع و تجارت از یاد خدا غافل بود، حلال و حرام برای او فرق نکرد، این جزء مردان الهی نیست. در اون بیوتی که از این الله ان ترفع نیست، از اون نور ویژن بهره نمی برد. چند تا برکتی که در این بخش از آیه سوره نور آمده نصیب او نخواهد شد، چون در اون بخش برکات فراوانی است که فقط نصیب کسی است که لا تلهیهم تجارت ولا بیعن عن ذکر الله انا فی بیوت اذن الله ان ترفع بسر میبرد. خب وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه دارد که اگر کسی یه سرگرمی داشت که او را از یاد خدا غافل کرد، او جزء سفله مردم است، جزء افراد فرومایه و پست است. کی جزء سفل است و جزء سافلین است، کی در علو به سر میبرد جزء عالین است، این روی خاندان باید بگویم. فرمود من کان له شیء یلهیه عن الله سبحانه و تعالی و من السفل. خب یه هرگز آدم فرومایه که ترقی نخواهد کرد. خب فرومایه وقتی مایش کم باشد اهل تجارت نیست. تقوا آدم را در این حال که از فرومایگی نجات میدهد و فروتن میکند سرمایه دار میکند، اهل تجارت است. وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه که به ایران تشبا بردن، هر جا امام زمان باشد حوزه علمی همون جاست. زمان رسول گرامی علیه و علی آله آلاف و تحت و سلام، خب حوزه علمی حجاز بود، بخصوصاً مدینه. وقتی علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلمین در حجاز بودن، حوزه علمی مدینه و سهار بخشای حجاز بود. وقتی حضرت به کوفه تشریف آوردن حوزه علمی کوفه شد. وقتی وجود مبارک امام مجتبی در مدینه بودن حوزه علمی مدینه بود، تا رسید به عصر وجود مبارک امام باقر امام صادق علیه السلام، تا رسید به وجود مبارک امام رضا علیه السلام. وقتی حضرت به ایران شدن حوزه علمی جهان اسلام ایران شد، مرد توس اونجا مهد این معارف شد. وجود مبارک حضرت در شؤون گوناگون، در علوم گوناگون معارفی را عرض میکردن، هم ابتداعا مسائل را طرح میکردن، هم به مناظرات پاسخ میدادن، هم جواب سوال میدادن، همین مائده الهی را بر روی مخالف و مخالف باز کرد. به کاش توحید مرحوم صدوق کتاب درسی بود، اومد معلوم شد که وجود مبارک امام رضا آثار فرهنگیش در ایران زمین چقدر بود. ایران قبل از امام رضا را با ایران بعد از امام رضا علیه الله متحد و سلام بسنجید، ببینید که چقدر فرق کرد. بخیر همین سرزمین بودند، همین مردم بودند. وقتی امام زمان به این محدود آمد، اوضاع برگشت. از برکت امام رضا سلام الله علیه سالیان متمادی بخشای وسیع از ایران، مخصوصا فلات خراسان، مهد این گونه از معارف بود که مرحوم بحرالعلوم رضوان الله علیه بخشای عمیق فلسفی را پیش اون مرحوم حکیم مهدی اصفهانی، اون که معاصر بود، اونجا خوند. به این لقب پر افتخار انت بحرالعلوم حقا را اونطوری که آل بحرالعلوم در دیباچه این کتاب فواید الرجالیه محروم بحرالعلوم نوشتن، اینجا نوشتن. ایشون به قصد زیارت امام هشتم آمد، با اینکه فقه را در نجف گذرانده بود و فقیه نامی شده بود، آمده بود ایران و مرده مشهد شد و زیارت کرد. اینجا درسای عمیق عقلی هست. 6 سال در مشهد موند و این لقب پر افتخار بحرالعلومی را گرفت و به حکمت بار یافت و رفت نجف و زعامت حوزه علمی نجف را حکیمانه اداره کرد. نماز را بیکی داد، خطبه ها را بیکی داد، تدریس را بیکی داد، خودش هم زعیم مطلق شده بود. همه این ها برکاتی بود که نصیب ایران، مخصوصا فلات خراسان، بعد از نزول اجلال امام زمان و بعد وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه شد. از همون برکات کم کم دیارها و شهرها و بلاد آباد شد تا نوبت رسید به حوزه علمیه قم، که الان تقریبا نزدیک 66 یا 67 سال است که مؤسس حوزه علمیه مایت الله عظمای حائری هشتش با انبیا و اولیای الهی رحلت کرده است. این بنیانگذار حوزه علمیه قم شد تقریبا نزدیک 70 سال قبل. در طی این 70 سال حوزه های دیگر تأمین شدن، اساتیدشون را حوزه قم تأمین کرده است، تهران را حوزه قم تأمین میکرد، بخشش را نجف تأمین میکرد. اون وقتی که بالاخره در عراق آسیب فراوانی رسیده بود، بالاخره حوزه قم توانست مشکلات را حل کند، تا اینکه در ادامه اون حوزه مردی ابرمردی به ما ادراک مل امام الخمینی برخاست. دشمن باید بداند امام آدم کوچکی نیست. اون توانست خلاء مرحوم آیت الله حائری را پر کند. او توانست این حلقه ها و سلسله و ذهب را برساند تا به شاگردان امام رضا. وجود مبارک امام رضا همونطوری که سلسله و ذهب دارد بین خود تا خدا از طلا چید و گفت حدثنی ابی عن ابیه عن ابیه عن ابی تا رسید وجود مبارک پیغمبر، از جبرائیل، از میکائیل، از اسرافیل، از همه اینها تا ذات اقدس الی رسید این سلسله و ذهب شد. از اون طرف بعد از وجود مبارک امام رضا علما، فقها، مراجع بزرگوار این سلسله الذهب را حفظ کردند تا سلسله جنبان سلسله الذهب شده امام خمینی. بنابراین امام راحل جزء سلسله جنبان این سلسله الذهب است که میراث پر افتخار ذهبی امام رضا سلام الله علیه است، به معدن عصمت و وحی میرسد، از اونجا به وسیله آباء گرامی و کرام حضرت به ذات مقدس پیغمبر میرسد، از اونجا به ذات اقدس اله ختم میشود. حالا اگر یه مزدوری آمده بددهنی کرده، این باید بداند که عرصه سیمور جای او نیست. ما از تمام مردم بزرگوار ایران زمین که اظهار ارادت کردن نسبت به امام که در حقیقت عرض ادب به پیشگاه قرآن و عترت است، حق شناسی میکنیم و از دستگاه قضایی هم میخواهیم عاقلانه و عادلانه این موضوع را رسیدگی بکنند. و هنوز امام راحل در زوایای دلهای همه مردم ایران زمین حضور و ظهور دارد. هیچ مردی به عظمت امام به اندازه امام محبوب دلهای ما نیست. مطلبی که نباید یادمون برود آن است که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بیش از هر چیز و پیش از هر چیز اون بخش فرهنگی را حرمت نهاد و مردم را روشن کرد، آگاه کرد، بیدار کرد. همون راه را مراجع یکی پس از دیگری کردند تا رسید با آیت الله عظمای حائری، آیت الله عظمای بروجردی و مراجع دیگر که هشت همه اینا با انبیا و اولیا باشد. و اما میوه این شجره توبا به دست امام راحل چیده شد. شما ببینید در شرح حال بسیاری از علمای نجف و غیر نجف ببینید فرون شخص چندین گونی از نوشتای خود را یا به شطر ریخت یا در زیر خاک دفن میکرد. کم نبودن عالمانی که دیدن خریدار ندارد، متاعشون کساد است، یا دفن کردن یا به شطر دادن. اینکه شما میبینید الان بیش از 70 کشور از کشورهای رسمی جهان طلبه میفرستند به قوم. اگر روزی شهیده بودند اطلب العلم ولو به سین، اما همگان بر اینن که اطلب العلم ولو به قوم، سرش همین. این برکات را باید حفظ کرد. به آسانی به دست نیامده تا کسی بخواهد به آسانی از دست بده. اما همون وجود مبارک امیرالمؤمنین سلام الله علیه در خطبه‌ای که انشاءالله بخش بعدیش در خطبه‌های بعد خونده می شود فرمود خیلی فشار نیارید، هیچ وقت تبهکاران را علیه خودتون نشورانید، به تعصف فی الحق او تحریف فی نطق او تخبف من سر. فرمود خیلی فشار نیارید، بگذارید دستگاه قضاییتون حاکم هست، عادل هست، حساب شده. اون کسی که واقعا متهم است متهم، اون کسی که متهم نیست متهم نباشد، و اون کسی که اگر متهم است
بیش از اون اندازه جرمش محکوم نشود، بگذارید اگر برکت هست در عدل است ولا غیر. این بخش مربوط به حادثه تلخی که گذشته است و اون چه که این ایام باز سالگرد اوست، شهادت نواب صفوی رضوان الله تعالی و هم رزمان اوناست که ذات اقدس الهی اینها و همه شهدا را با انبیا و اولیا محشور بکند. روز ملی هوای پاک است که اون را هم باید گرامی داشت و بحران منطقه را هم آمریکا و استکبار صهیونیست بدانند. نه عراق تجزیه شدنی است، نه مردم عراق اجازه میدن. گرچه ممکن است به سود صدام کسی نجنگد، اما به سود عراق شما را بیرون خواهند کرد. این طور نیست شما بیایید عراق را بگیرید، نفت تقسیم بکنید، تجزیه بکنید. این همونطوری که مقام معظم رهبری فرمودن، هرگز مسلمان های عراق نمی گذارن آب گوارا از گروی این مهاجمان به خوبی فرو برود. مگر اجازه میدن شما به سرزمین این مردم رو بگیرید، به تجاوز کنید، به کشور تجزیه کنید؟ این خیال خام است. امیدواریم هم صهیونیست ها به کام خطر بروند تا انتفاضه فلسطین به پیروزی نهایی برسد. هم استکبار جهانی امنیت محلی منطقی و بین المللی را دستخوش حوادث تلخ قرار ندهد و هم صدامیان سر عقل بیایند با منشور سازمان ملل قطعنامه ها، پیمان ها، کنوانسیون ها، میثاق های بین الملل از منظر حرمت دنگرن، احترام به افکار عمومی بگذارن. گرچه صدامیان باید به عذاب دنیا و آخرت معذب بشوند، ولی عراق محفوظ، مردم عراق محفوظن، ملت عراق محفوظن، سرنوشت عراق به دست پیروان قرآن و اطرت عراقی هاست که امیدواریم ذات اقدس عراق این چنین بکند. حوادث دیگری هم هست که دیگر وقت گذشت. پروردگارا تو را به اسمای حسنایت قسم، امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه ها و دانشگاه ها، دولت و ملت و مملکت همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج مشروعه برآورده به خیر بفرما. مرزای سلمانان بالاخص منظورین شفای عاجل برخمت بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردار. نهضت‌های رهایی بخش مخصوصا انتفاضه فلسطین را به پیروزی نهایی برسان. ارواح مؤمنان و علما و معلمان و شهدا و شهید نواب صفوی و همرزمانش و امام راحل همه را با انبیا و اولیا محشور بفرما. بین ما و قرآن و اطرت جدایی نینداز. عواقب امور همه را ختم به خیر بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.